بسم الله الرحمن الرحیم.
بحث در آیه شریفه نفر بود و اینکه آیا دلالت بر حجیت فتوا دارد یا نه. عرض کردیم که استدلال به آیه برای حجیت فتوا للعامی متوقف است بر اینکه مقدماتی را بتوانیم در آیه شریفه اثبات بکنیم. یک مقدمه این بود که حذر یا حذر در اینجا عملی است. مقدمه دوم این بود که لعلهم یحذرون در اینجا مفید وجوب هست. و مقدمه سوم این بود که علاوه بر این آیه در مقام بیان از جهت تکلیف عامی هم هست. اینجور نیست که آیه ممحض باشه فقط در حیث تکلیف مجتهد، بلکه تکلیف عامی را هم میخواد ذکر بکنه. این سه مقدمه اساسی بود که گفتیم مبنای استدلال هست. در مقدمه سوم گفته شد که دو نظریه است. نظریه‌ای که تمایل به این دارد که آیه در مقام بیان از حیث تکلیف عامی نیست، فقط تکلیف مجتهد را بیان میکنه. و نظریه دوم این است که نه، آیه در این روی سکه و تکلیف عامی هم در مقام بیانه، یعنی میخواد وجوب حذر را به طور مطلق بیان بکنه. علت تأثیر این مقدمه سوم هم این بود که اگر در مقام بیان نباشه و لعلهم یحذرون در حد یک قضیه مهمله و کلی باشه، میشه حمل کرد بر حذر در مقام که شخص براش اطمینان پیدا میشه، وقت این فتوا رو حجت نمیکنه. وقتی میشود حجیت رو از این آیه استفاده کرد که بگیم واجب است مستمعین و مخاطبین و عامی که نظر مجتهد رو میشنود، واجب است که ترتیب اثر بده ولو علم نداره، حالت ظنی غیر علمی است، به خاطر اینکه اون حجته، تلازم حجیت از اینجا اثبات میشه. خب این نظریه دوم عرض کردیم که در کلمات آیه خویی مورد استدلال قرار گرفته و وجوهی براش ذکر شده. در کلمات دیگران هم هست، حالا ایشون منقح‌تر و جمع جورتر آوردن. دو شاهد را دیروز عرض کردیم که یک شاهد همون اصل کونهی فی مقام البیان هست و شاهد دوم این بود که ظاهر آیه این است که وظیفه همه اهل مدینه را میخواد بیان بکنه، همه مکلفین در یک منطقه را میخواد بیان بکنه. در حقیقت آیه داره منطقه منطقه میبینه، میگه در هر منطقه ای، هر محدوده جمعیتی که مسلمانان حضور دارن و عرض شود که و مسائل جنگ و امثال اینها پیدا می شود، از آیه می فرماد که همه نروند، گروهی بروند و برگردند برای دیگران. گویا داره همه تکلیف همه را بیان می کنه. تأکید بر همه هم در اینجا اینجور بود که لینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم لعلهم یحذرون. اینا تعابیر متسلسلی که اینجا آمده نشون میده که آیه اینجور نیست که فقط بخواد بگه آیه عده‌ای برن مجتهد بشوند و اقدام بکنند، نه، اون طرف هم رو میخواد بیان بکنه. این دو شاهدی بود که دیروز عرض کردیم. شاهد سوم برای نظریه دوم و اینکه در مقام بیان هست حتی از لحاظ تکلیف عامی این است که تخصیص لعلهم یحذرون به صورت حصول علم، تخصیص لعلهم یحذرون به صورت علم، این عرض شود که عنوان انذار را از موضوعیت القاء میکنه. ببینید وقتی که مجتهد افتاء میکنه و فتوا را برای عامی بیان میکند، اگر بگیم جای این ارزش داره که این شخص عامی علم و اطمینان پیدا بکنه، خب این ترتیب اثری که این عامی داره میده در صورت حصول علم، اگر بگیم اطلاق نداره، فقط منحصر است در اون جایی که علم یا اطمینان برای عامی پیدا بشه. این ترتیب اثر اینجا بر علم هست، بر اطمینانه، نه بر دیگه انذار. انذار در حقیقت اینجا میشه جزء العله، جزء العله میشه دیگه، یا علت العله میشه. انذار آمده با مجموعه ای از شواهد و قرائنی که در کار بوده، این شخص اطمینان پیدا کرده. اونی که برای او حجت هست همین اطمینانه. بله، البته اطمینان در اینجا معلول انذار و احیانا یه شواهد و قرائن پیرامونی. پس اونچه که او را به حذر واداشته، لعلهم یحذرون، که غایت و معلول اینجاست، نشد معلول انذار به طور کامل، بلکه شد معلول انذاری که قطع می آورد، یه جزئی داره، جزء العله ای داره. در حقیقت دیگه انذار علت تامه نیست، چون خودش به ما هوبه حجیت نداره، بلکه انذاری که قطع آور است، تولید اطمینان میکند. این میشه مجموع این دوتا عامل، که این دوتا عامل هم البته در عرض هم نیستن. انذار تولید کننده علم و قطعه و نتیجه شده حجیت و لعلهم یحذرون. پس اگر قیاس استثنایی اینطوره که اگر شما بگویید آیه اختصاص داره به صورت علم و اطمینان و حجیت مطلقه را برای فتوا نمیخواهد بیان کند و اختصاص داره به صورت علم و اطمینان، دیگه انذار به ما هوه مؤثر نیست در لعلهم یحذرون، بلکه انذاری که قطع آور است، تولید کننده اطمینانه. و این نتیجه این میشه، در حالی که ظاهر آیه این اشکالی نداره اینطور باشه. اگر ما راهی نداشتیم، مانعی نداره که بگیم، حمله بکنیم، بگیم که این انذار قطع آور، نه انذار به ما هوه. ولی ظاهر آیه این است که قیدی در کار نیست و عرض شود که اصالت در حقیقت اطلاق و عدم وجود قرینه اقتضا میکنه که بگیم لینذروا لعلهم یحذرون، یعنی ترتب این حذر بر عنوان انذاره و همین انذار فقط، نه غیر. این در واقع اطلاق ترتب لعلهم یحذرون بن انذار اقتضا میکنه که چیز دیگری دخیل نباشه. اطلاق خود انذار رو نمیگیم، اطلاق ترتب حذر بر انذار اقتضا میکنه که انذار به ما هوه مؤثر باشه. بله بله، احراز این اطلاق متوقف شده بر یک اطلاق دیگری، مانعی نداره. این چه اشکالی داره؟ یعنی چه منعی داره این قصه که ما برای اینکه احراز اطلاق در اینجا بکنیم، میگیم که عرض شود که یک اطلاق دیگری داریم که اون اقتضای این اطلاق میکنه، مانعی نداره. درسته، بله 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 بله، اینم شاهد اضافه میشه دیگه. میگیم این که میگه انذار مؤثره در اینه، این شاهد بر اینه که در مقام بیان از جهت حذر هم هست، مانعی نداره. این نه، چه مشکلی داری؟ خب میگیم که ظاهر آیه بالاخره اون ظهور با یه ظهور دیگه تقویت میشه. ظاهر آیه اینه که این انذار منشأ حذره. هنوز نمیدانیم که حذر رو مطلق میخواد بگه یا نه، ولی اینو میدونیم که آیه میگه ینذروا لعلهم یحذرون، این انذار منشأ اونه. میگیم این شاهده ولی اینکه حذر هم مطلقه، مانعی نداره، یک اطلاقی شاهده بر این میشه که در جای دیگری در مقام بیانه، اشکالی در این نیست. اینم شاهد سوم. شاهد چهارم اینه، این چهارمی شاهدیه که در کلام آمده، این است که لینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم، اگر حمل بشود بر انذار مولد قطع و اطمینان. این حمل مطلق بر فرد نادره، این حمل مطلق یا عام بر فرد نادره. این که کسی برود فتوا بده و دیگران اطمینان و علم پیدا بکنند به این که مطلب از این قراره، این فرد نادره، زیاد این مصداقی نداره. معمولا وقتی کسی به کارشناس مراجعه میکنه غالب این است که علم و اطمینانی نداره، غالب اینه که این داره به کارشناس اعتماد میکنه، و الا اگر علم و اطمینانی باشه که خب اون خیلی راحته، اما حصول علم و اطمینان از قول یک کارشناس، این خیلی عرض شود که فرد نادری است و حمله بر فرد نادر مستهجنه. پس باید بگیم که این اطلاق داره و نمیخواد بگه که انذار مولد قطع. این هم از این جهت. از افعلا این چهار جهت، جهت پنجمی هم اینجا وجود داره، با این که همیشه این ارتکازات حافه به کلام میتواند نقشی در تعیین معنا داشته باشه، این دائمی است، این ارتکازات همراه با کلام. و در اینجا وجود اون سیره عقلایی خودش با آیه لون میده، یعنی اینکه سیره هست بر اینکه اعتماد به کارشناس بکنن. طبق اون تقریرهایی که قبلا در بحث سیره آوردیم، خود این کلام را عرض شود که سوق میده به جهت اینکه لعلهم یحذرون یعنی مطلقه. درسته که اگه سیره داشته باشیم میگیم دیگه حالا خیلی نیاز به این آیه نداریم، این ممکنه گفته بشه. خب سیره اگر داشته باشیم بر اعتماد بر حجیت فتوا و رجوع جاهل به عالم، دیگه چه نیازی به این آیه داریم؟ نه، جواب این اینه که این ارتکاز لونی و ظهوری به آیه میده، اون وقت آیه میشه مطلق. در خیلی از ریزکاری ها اگر شما بخواید به سیره تمسک بکنید دستتون از اطلاق خالیه، ولی این سیره که میاد رنگ میده به ظهور آیه، آیه میشه مطلق، مطلق لفظی میشه، و اون وقت اطلاقی که در دلیل لبی نمیتوانید درست بکنید، این دلیل لفظی اطلاق پیدا میکنه. الان مثلا در این که رجوع به غیر اعلم ما اونجا میشود یا نه، خب اگر ما باشیم و سیره باشه، خب میگیم سیره دلیل لبیه، اگرم نگیم سیره بر رجوع به اعلمه، لااقل در شمولش نسبت به غیر اعلم چیه؟ تردید داریم، نمیتوانیم به اطلاق سیره تمسک بکنیم. ولی اگر گفتیم این سیره کمک کرد در مقام فهم این آیه و اطلاق در آیه درست شد، آیه این معنا را پیدا کرد، سلام علیکم، اون وقت چی میشه؟ اون وقت آیه میشه اطلاق پیدا میکنه. اطلاق آیه میشه در رجوع مثلا به غیر علم هم بهش تمسک کرد، در جاهای دیگه هم بهش تمسک کرد. اینم شاهد پنجمیه که اینجا وجود داره. عرضی که ما اینجا داریم اینه که هر یک از این شواهد جدا جدا قابل یک نقدی یا تأملی میتواند قرار بگیره. مثلا همون شاهد چهارم که فرد نادره، این ممکنه که کسی بگه فرد نادر نیست. بله، مقایسه که بکنید مواردی که انذار و افتاء مولد علم بشود کمتر است در مقایسه با اون، ولی کمتر بودن استهجان درش نیست، اونی که نادر باشه استهجانه. و ممکنه کسی اینجا بگه که نه، موارد تولید علم به واسطه انذار نادری در حد استهجان نیست. بله نسبت به غیر از موارد علم، یعنی مواردی که زن و غیر علم هست، اقل حمل مطلقی عام بر اقل مانعی نداره. ممکنه کسی مثلا اونجا یه نقدی یا نقضی یا اشکالی به این شکل به ذهنش بیاد نسبت به چهارم، یا عرض شود که هر یک از اینها قابل اینه که یک شبهه آدم تو ذهنش بیاد بگه که مثلا اون لینذر و قومهم لعلهم، اون شاهد سوم لعلهم یحذرون، بگه این لعله خودش، لعلهی که اینجا اومده شاهد بر اینه که نمیخواد بگه انذار تمام علته. اون سومی رو میشه با این لعله اینجوری جواب داد. و عرض شود که یا اون شمول حال جمیع وظیفه، بیان وظیفه جمیع المکلفین که شاهد دوم، اینا قابل بازم نقد و اشکالی میتواند قرار بگیره. ولی مجموع اینها انصافا خالی از قوت نیست، یعنی به سادگی از این مجموع نمیشه عبور کرد. و الا تک تک اینها، چرا تک تک اینها، حالا یه بار دیگه اگه بخوایم مراجعه بکنیم این 5 تا شاهد را، هر کدامش یک تلنگری میشه و زد در نقد. شاهد اول، تکرار میکنم، شاهد اول رو میشه بگی بله از اصل اینه که کونه فی مقام البیان، ولی این در جایی است که تمام بافت جمله آدم حس بکنه که معطوف به این جهت هم هست، ولی جایی که چیزی به عنوان علت، اونم لعله آخر ذکر میشه، از این نمیتونیم، در اینجا نمیتونیم بگیم از کنو فی مقام البیان. این اشکال اول. دومی رو که آیه در صدد بیان وظیفه همه مکلفانه، جمع خاصی رو خطاب نمیخواد تعیین تکلیف بکنه، میخواد همه اهل مدینه رو تعیین تکلیف بکنه. خب اینجا هم کسی ممکنه بگه نه این آیه، من احساسم اینه که در این شرایطی که جهاد هست و همه باید بروند برای جهاد یا با دفاع، میگه یه عده رو میخوایم توکش بکنیم برای اینکه بیان مسئولیت رو بر عهده بگیرن، خیلی کار به اون طرف نداره. میشه اینم رو اینجور جواب داد. شاهد سوم رو میشود جواب داد و نقد کرد به همون شکلی که عرض کردم، که این لعلهی که اینجا واسطه بین انذار و حذر هست، این احتمالاً مانع میشه از این که ما بگیم که انذار تمام علیت را داره یا علیت انحصاری داره برای حذر. شاید این مانع بشه از این که ما بتوانیم با اطلاق علیت انحصاری را اثبات بکنیم. اینم سوم میشه اینجوری اشکالش کرد. چهارم هم ممکنه کسی سامه کن، ممکنه جواب بده به این که نه، این حمله بر فرد نادر نیست، این حمله بر یه مصادیقی است که در مقایسه با حالی که علم نیست کمتر است، ولی نه در اون حدی که استهجان درش باشه. و اون عرض شود که شاهد پنجم هم ممکنه کسی بگه که اگر این شواهد رو ما نداشته باشیم دیگه این ارتکاز دلیل لبی است، در همون حد دلیل که قرینه لبی است میتواند همراه این باشه، و الا دلیل لبی که توش اطلاقی نیست، ولی زیاد چون اطلاق نیست نمیتونه اینجا هم اطلاق رو درست بکنه. خیلی من سریع عبور کردم، ولی هر یک از این 5 شاهد که برخی در کلام مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه اومده، بعضی هم اضافه شد، همه اینها را جدا جدا می شود مورد یک مناقشه‌ای قرار داد. اما با همه اینها به نظر میاد مجموع اینها در کنار هم نمیذاره آدم عبور بکنه ازش و انسان را راحت بکنه از این که بگه، به سادگی بگه این در مقام بیان نیست. تازه علاوه بر این 5 اشکالی که اینجا شد، اون لعلهم یحذرونم را، لعلم را اون توضیح روز اول دادیم، اونم میتواند کنار این نقضها و مناقشه ها قرار بگیره. علاوه بر این مناقشه‌ای که در این 5 وجه هست و اون نکته روز اول، میشود کسی بگه که در هر صورت اثبات کونه فی مقام البیان این معونه زائده میخواد، اگر انسان تردید هم درش باقی بمونه میمونه. علی رغم اینکه این 5 6 تا 6 7 تا جمله و نکته و مناقشه را میشود در کونه فی مقام البیان آورد، ولی باز وقتی که انسان اینا را کنار هم ببینه سخته که ازش عبور بکنه. اینه که علی رغم اینکه مرحوم آقای حایری در اینجا و بعضی بزرگان کونه فی مقام البیان را در تفقه قبول دارن، در انذار قبول دارن، ولی در لعلهم یحذرون قبول ندارن، به نظر میاد که مجموعه این قرائن و شواهد با هم شاید نوعی اطمینان تولید بکند که آیه در مقام بیانه، حتی از جهت این که لعلهم یحذرون، یعنی اینا که دارن میرن عرض شود که فلسفه این تفقه و این انذار و این جایگاهی که برای این احکام ذکر شده این است که دیگران با خیال راحت به اینا اعتماد بکنن و منتقل بشه، نه اینکه حالا مقید بشه به اینکه یه وقت اینجوری یه وقت اونجوری. ما مخصوصا اون شاهد سوم و خیلی شاهد چهارم که حمله بر فرد نادره، اون رو خود قوی تر از بقیه هم میدونیم، بسیار به ذهن قریب میاد که این آیه در مقام بیان هست و میخواد تکلیف اونها را مشخص بکنه، نه اینکه در حد اینکه این یه جزء العله است و گاهی ممکن است این فتوا و اجتهاد اثر بکنه، مورد اعتماد اینها قرار بگیره. نه، این پایه است، این مبناست برای اینکه تکلیف اونها مشخص بشه. از این روز که این یکی از اون مواردی است که ما کم نداریم که تک تک شواهد را اگر بخوایم جدا جدا بپذیریم نمیشه خیلی چی کرد، ولی تجمیع شواهد انسان را به یک اطمینان در یک طرف معنا میرساند. این سه چهار مقدمه‌ای بود که برای تمسک به آیه لازم بود و به نظر میاد که این سمت از بحث در آیه و تمامیت استدلال اولاس و ازهره. در اینجا حالا از این بحث گذشتیم دیگه، ما بنابراین استدلال به آیه را تمام میدونیم، میگیم که وجوب حذر و عمل به اونچه که منذران بیان میکنند این مستلزم یه جعل حجیته، مستلزم جعل حجیته، این یستلزم و این که حجیت اینجا جعل شده. ولذا در آیه شریفه بیان وضعی نیست نسبت به جعل حجیت، ولی یه مدلول التزامی اینجا هست که حالا این مدلول التزامی یا لازم بیانه به معنای اخصه یا لازم بیانه معنای اعمه و یا حالا حتی ممکنه غیر بیانم باشه، ولی به احتمال قوی تر لازم بیان معنای عام شاد باشه، یعنی کسی که این حکم را که وجوب حذر را در نظر بگیره و اینها و بعدم فتوا را در نظر بگیره، میگه اینجا آیه در واقع داره به نحو التزامی میگه من انذار فقیه را حجت قرار دادم، اخبار او را به حکم الله حجت قرار دادم. اون چه که در روایات مثلا آمده اونی که او حکم بکنه یا فتوا بده رأی او رأی منه، این در واقع اینجا به نحو مدلول التزامی داره بیان میشه. و این آیم این نکته ما چی داریم که این آیم به طور مدلول مستقیمش مربوط به فتواست، مربوط به اخبار و اینها نیست. چرا؟ در اصول گفته شده و گفته ایم که ممکنه یه نوع الغای خصوصیت چیزی در اینجا باشه، ولی مدلول اصلی آیه ناظر به فتواست و اما اینکه خبر واحد را بگیره که روایت هست اون بحثش الان نمیخوایم انجام بدیم در جای خودش، چون بعضی گفتن که خود آیه این یونزرو اطلاقش خبر واحد را میگیره، بعضی گفتن که نه اطلاقش نمیگیره ولی منات اون را میگیره. اینا حالا دیگه جای خودش باید بحث کرد، شاید شمول مناطی اولا باشه، جای خودش دیگه در حجیت خبر واحد این آیه محل بحث قرار میگیره. به این ترتیب ما 12 تا 15 تا مطلب در آیه ذکر کردیم، تا تمرکزمون بر این بخش اخیر بود که محل کلام در اینجاست. یک مطلب دیگری هم اینجا عرض بکنیم، شاید کمی جلوتر در اونجایی که یونزرو را نکاتش را بررسی میکردیم بایستی میگفتیم، اما در پایان به توجه به اون هم لازمه، و اون اینه که این آیه عرض شود که قاعده ارشاد را طبعا در بر میگیره، قاعده ارشاد را در بر میگیره. چرا؟ برای اینکه قاعده ارشاد با همون دامنه وسیعی که داره، یعنی حتی غیر مجتهد. چرا؟ برای اینکه ما گفتیم که این یتفقهو را سه احتمال در بابش گفتیم. یکی اینکه یتفقهو همون درجات عمومی فهم احکام و معارف باشه و بیان اونها که برای مبلغینه. یک معنا و احتمال این بود که برای مجتهدینه، افتاء مجتهد رو داره میگه، و ما سابق این دومی رو ترجیح داده بودیم. مفصل اون فرمول و قاعده اصولیش رو ذکر کردیم که درست احتمال سومه که یتفقهو هم وجوب رو میاره به نحو کفایی برای یک گروهی که فقیه بشون و فتوا بدهن. خب این هم این رو میگیره، و هم در جایی که حالا اون نیاز تأمین شده، نیاز به مبلغانی داره که در حد اینکه اومده تو حوزه مسائل رو یاد گرفته، معارف و عقاید رو یاد گرفته و به جامعه منتقل میکنه. اینم مشمول آیه است. چرا؟ گفتیم از لیونزرو در میاریم دیگه. باید اصلش یتفقهو رو با درست کرد، لیونزرو دنبالش میاد دیگه. ریشه اینه که یتفقهو فقط فتوا رو میگه، این قول مشهوره. ما احتمال دادیم که نه، یتفقهو داره میگه که منظور فتوا نیست، یتفقهو اینه که مطالب رو یاد بگیره تبلیغ بکنه. اون اولی اگر باشه یونزرو میشه افتا، دومی باشه یونزرو میشه همون تبلیغ. ما گفتیم نظر سوم، گفتیم هر دو را میگیره، ولذاست که لیونزرو در اینجا ارشاد را به تمام دائره و نطاقش در بر میگیره. چه اون ارشادی که یک فقیه میکنه حکم الهی را استنباط کرده و داره بیان میکنه، چه اون ارشادی که حالا واسطه ها دارن انجام میدن، مبلغین دارن انجام میدن، همه در این قرار میگیره. این قبلا هم گفتیم و ظاهرا مشکلی نداره. اما سوال اینه که آیا این آیه، خب حالا این سوال را دیگه بذاریم برای بعد، یک کمی حدیثی چیزی بخونیم امروز. عرض شود که این سوال بعدی اینه که آیا این آیه شامل اون قاعده هدایت و تربیت و قاعده امر معروف و نهی از منکر می شود یا نه. اینو ما بحث کردیم در هر دو قاعده، اما با توجه به مباحث جدیدی که اینجا آوردیم نیاز به یک مراجعه مجدده. بنابراین سوال بعد از فراغ از این که آیه شامل ارشاد میشه، اونم به نحو کلی، هم ارشاد مجتهد هم ارشاد مبلغ، سوال اینه که آیا شامل اون فعالیت‌های تربیتی و تزکیه و موعظه که در قاعده هدایت و تربیت قرار میگیره، و شامل امر معروف و نهی از منکر که قاعده دیگری است، میشود یا نه. اینم را شالا جلسه یک شنبه عرض میکنیم. عرض شود که در ابواب جهاد نفس، که ابواب بسیار مهمی است و این ابواب پایه اون فقه و صفاتی است که ما دنبال پایه ریزیش هستیم، اون یه بخشی از فقه اخلاق به عنوان فقه فضائل و رذائل و تعیین حکم اکتساب و اجتناب یه روحیات، این فضیلت ها و رذیلت ها و روحیات اجتناب و اکتسابش امر اختیاری است و فقه باید تعیین تکلیف بکنه. منبع اصلی اون فقه صفات یا فقه الفضیلت و رذیله همین ابواب جهاد نفسه. حالا ما امروز این کتاب رو برای اون بحث دیگه آوردیم. باب اول این ابواب جهاد نفس عنوانی داره، باب وجوب جهاد نفس. در این باب اون روایت مشهوری آمده که روایتی است که عامه و خاصه اون رو نقل کردند و در کنارش روایات دیگری هم آمده. روایاتی که در این باب آمده، خب بعضیش میگه که جهاد با نفس واجبه، باید انسان با نفس خود و هواها و هوسهای خیش مبارزه بکنه، این یه قاعده عمومی است. و در این باب اون وقت یک حدیثی وارد شده که متفق علیه یا منقول از عامه و خاصه است، به عنوان اینکه این جهاد نفس جهاد اکبره و مقایسه شده این جهاد با نفس با جهاد با دشمنان بیرونی و در مقایسه گفته شده این برتره. این جمله مشهوری است که هزار بار شنیده اید و در این باب هم روایاتش آمده، البته روایاتش مفصل تره، هم عامه دارن، در ابواب جهاد هم آمده، هم خاصه دارن هم عامه. حالا اولین روایت این باب همینه که جهاد را واجب میدونه و در مقایسه با اون جهاد با عدو برتر هم به شمار میاره. حالا متن رو من میخونم، یه چند نکته ای در خصوص این عرض میکنم. محمد ابن یعقوب ان علی ابن ابراهیم ان ابی ان نوفلی ان السکونی ان ابی عبدالله علیه السلام ان النبی صلی الله علیه و آله و سلم بعث سریتن فلما رجعو، همون جمله مشهوره، فقال مرحبا بقوم قذو الجهاد الاصغر، قذو الجهاد الاصغر و بقیه علیهم الجهاد الاکبر. که این سند دیگه همون سند چار راوی است که دوتا بحث در بارش هست و دیگه روشن بحثی نداریم اینجا. و حضرت بعد از این که از یک سریه‌ای کسانی برگشتند، که حالا سریه ظاهراً مقابل غزوه است که جنگ های مثلا پارتیزانی محدودتره، شاید گاهی به معنای مطلق و عام به کار بره، به هر حال بعد از یه درگیری نظمی و جنگی این سپاه از جنگ برگشته مورد خطاب این بیان قرار گرفتن، که حضرت ترغیب میکنه و تشویق میکنه نسبت به کاری که انجام دادن و یک هشداری میده به یک چیز مهمتر با بیان حضرت. که حالا میگن از لحاظ تربیتی اینه که نکته را آدم در یه موقعیتی بده که بگه که اوقع باشه. این الان همون رعایت شده، یک جمعی که برگشتند و درشون اون احوال جنگ هنوز باقیه، یه نکته ای حضرت میفرماد برای اینکه اوقع باشه، خوب بمونه، یادشون بمونه. و اینجا یک تشویق را با انذاری به هم آمیخته، اول تشویق میکنه مرحبا به قوم که از جهاد اصغر برگشتن و بقی علیهم الجهاد الاکبر. خب طبعا در این مورد همه سوال براشون مطرح شد که یا رسول الله مل جهاد الاکبر، حضرت فرمود جهاد النفس. این شاید حالا جمله مستفیض باشه، ضمن اینکه این سند هم قابل توثیقه، جمله هم جمله مستفیضه. اسناد دیگری هم در همین قصه هست که مثلا روایت نهم هم در معان الاخبار و مجالس هم این نقل شده، در مستدرک هم باز این با یه سندهای دیگری نقل شده. خب بنابراین اصل این روایت قابل کاملا اعتماده که حضرت داره دو جهاد را در مقایسه میکنه و اون مبارزه با نفس را به عنوان جهاد اکبر قلمداد میکنه. خب اینجا حالا من چند نکته را عرض میکنم. یک نکته اینه که طبعا این وجوب جهاد، این جهادی که در اینجا آمده، یک بخشی از این جهاد، جهاد با نفس، پایه برای انجام واجبات و ترک محرماته. یه بخش دیگر اون عرض شود که دامنه مستحبات و مکروهات هم را میگیره. یه مطلب اینه که حالا این هر دو را میگیره یا یکی این جای بحث داره که حالا راهی هم برای این که هر دو را بگیره هست، ولی قدر متیقن این اون حدی از مبارزه با نفس است که انسان را از محرمات باز داره و به واجبات وادارد. این یک مطلب در این روایت جهاد اکبر. اما نکته‌ای که اینجا وجود داره اینه که چطور شد جهاد اکبر؟ این خب روشنه، دلایلی داره که این مبارزه با نفس و هواها و هوسها جهاد اکبر به شمار آمده. این دلایل واضحه. یکی این است که عرض شود که اون جهاد اصغر هم اگر به نحو درست بخواد انجام بگیره مبتنی بر این جهاد اکبره. پس این جهاد اکبر پایه است برای اون جهاد اصغر. کسی میتواند رزمنده واقعی و درست باشه و در میدان جهاد حضور پیدا بکنه، مخصوصا جهاد که عبادته، حالا دفاع هم نیست، که از نیت خالص برخوردار باشه. و این مستلزم اینه که در اینجا خوب خودش را تسویه کرده باشه. بنابراین یک جهت اکبر بودن و برتر بودن اینه که این ریشه است، اونم از شاخ و برگ های اینه، جهاد اصغر و جهاد عدو از شاخ و برگ های جهاد اکبر. این یک جهته. یک جهت اینه که جهاد این جهاد با نفس یک جهاد دائمی است، جهاد با عدو مقطعی است، گاهی زمینه پیدا میشه آدم باید بره بجنگه، اما جهاد با نفس یک امری است که مستمرن باید انجام بگیره، هیچ لحظه ای انسان از اون وسوسه ها خالی نیست. اینم از این جهت یک جهاد هم پایه است برای اون جهاد. ثانیاً این جهاد جهاد دائمی است، میدان این جهاد میدان محدود به زمان و مقطعی نیست. و سوم این که این جهاد پیچیده تر هم هست، برای اینکه به تعبیر امروز یک جنگ نرمه، یک جنگ نرم درونی پیچیده است. پیچیدگیش هم به خاطر اینه که دشمن خیلی در اون مخفیه، نمیشه خیلی زود پیداش کرد، نمیشه هم زود هدفگیریش کرد. بنابراین هم دشمن در اینجا خیلی مخفی و نهانه، هم شیوه های او خیلی پیچیده است، هم راه های مبارزه با او خیلی دشواره. خب یک چنین فضایی رو اگر کسی تصویر بکنه اون وقت میفهمه که این جهاد اکبره. این همون چیزی است که در خطبه قاصب امیرالمومنین سلام الله علیه خیلی قشنگ و زیبا، همونطور که گاهی هم اینجا عرض کردیم، این وضع این جنگ درونی را تبیین کرده. بنابراین اکبر بودن این مبارزه با نفس و این خواهش‌های نفسانی، تمایلات نفسانی، این به جهت اینه که این مبارزه همیشگی است، این به جهت اینه که این مبارزه دامنه وسیع داره، هیچ جایی از زندگی از اون خالی نیست، این به خاطر اینه که دشمن در اون خیلی مرموز و نهان و پنهانه. این اکبر بودن به لحاظ اینه که راه‌های شناخت دشمن مشکله و سلاح‌های او پیچیده است و اقدام در برابر او هم خیلی اقدام دشواریه، برای اینکه اینا در هم تنیده اند. چون این نفسی که اینجا مورد جهاد قرار میگیره اون خود انسانه، در درون خود انسانه، و در هم تنیدگی این جنود عقل و جنود رحمان خیلی امر پیچیده ایست. و به خاطر اینکه توجیه‌های درونی ما خیلی پیچیده است، بنابراین مجموعه این عوامل اقتضا کرده که این جهاد بشه جهاد اکبر، و باید از خدا کمک خواست که در این میدان تا حدی آدم بتونه پیش بره، حالا حد کاملش که سخته.
صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.